بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی، ارواحنا تراب مقدم الفدا ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب طی این دهه به حول و قوه خداوند فرازهایی رو از حدیث شریف معراج یه شرح کوتاهی در این هیئت محترم عرض میکنم و امروز به این فراز رسیدیم که خداوند در معراج به رسول خودش می‌فرماید که ان فی الجنت قصرا من لؤلؤ فوق لؤلؤ و درتن فوق دره لیس فیها قسم ولا وصل. می فرماید که در بهشت یه قصرایی هست که اینا جنسشون از لولو دره، دیوارهاش سنگهای قیمتیه و این سنگها نه شکستگی داره، منظور رگه داشته باشه، شکستگی داشته باشه و نه تیکه تیکه است، یعنی یه تیکه است این لولو این دور، چون میدونید این سنگا هرچی رگه داشته باشند قیمتشون پایین تره، همین یاقوت، زمرد، دور، هرچی هم کوچیکتر باشن قیمتشون، هرچی بزرگترن قیمتشون بیشتره. که یاقوت یه خورده درشت باشه شاید دیگه اصلا نشه روش قیمت گذاشت. میفرماید که اونجا قصرایی هست از لولو و دور که نه رگه داره نه اینا با هم وصل شدن، یعنی یه تیکه هست. فیه الخباس، فهمیدن تو این قصر ها مختص خواص بندگان منه، چون بهشتم خب بالاخره درجه درجه است دیگه. میگن تعداد طبقات بهشت به تعداد آیات قرآنه، چون تقریبا قرآن 6000 آیه است، بهشتم تقریبا 6000 طبقه است. هر چقدر که آدم این خلاصه آیات قرآن رو در خودش پیاده کرده باشه یه طبقه میره بالا، اون رو میگن اقرأ ورقه. هر چقدر که رو قرآن مسلط باشی میتونی ترقی کنی بری بالا. اینم که میگه اقرأ، نه اینکه هر کی قرآن رو حفظ کنه یا از حفظ بخونه، نه، چه بسا کسانی که قرآن رو از حفظ بخونند و قرآن اونا رو لعنت میکنه. این خوندنش خیلی مهم نیست، حفظ کردنش. رب تال القرآن و القرآنو یلعنو، پیامبر میفهمید زیادن کسانی که قرآن میخوانند و قرآن اونا رو لعنت میکنه. یعنی این قرآن رو در خودش پیاده کنه. مثلا خدا گفته است که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هر کی نمازشو با خشوع و خضوع بتونه بخونه یه طبقه میره بالا. اون نماز اونجوری بود مثلا نماز حضرت آیت الله عظمای بهجت، اون یه طبقه میره بالا. میگه من این آیه رو تو خودم بیاده کرد. یا میگه من ما رزقناهم ينفقون، هر کی از مالش در راه خدا انفاق کنه یه طبقه میره بالا. یا میگد ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، هر کی مجاهد باشه و در مقابل دشمن یه صف نیرومندی رو تشکیل داده باشد یه طبقه میره بالا. همینجوری طبقه به طبقه میره بالا. خاطر این بهشتا همه یکی نیست، هر کدوم یه جوره، یه خاصیت دارد. یه دونش هم اینیست که خدا میفرماید، میفرماید تو بهشت قصری هست جنس دیواراش از لولو دره و اینا نه رگه دارن نه شکستگی دارند، یه تیکه هم هستن. فی حل خواص، این مال خواص از بندگان خداست. انظر الیهم کل یوم سبعین مره. خدا می فرماید که من به اینایی که تو این قصرا زندگی می کنند روزی 70 مرتبه نظر رحمت می کنم، نگاه می کنم. حالا دیگه خدا می داند که این که خدا به کسی نظر رحمت بکنه چقدر لذت می بره. انظر الیهم سبعین مره فاکلمهم کلما نظرت الیهم، و هر دفعه هم که به اینا نظر میکنم باشون حرف میزنم، تکلم میکنم. خدا همون کاری که با موسی بن عمران کرد و این همه سپوده شده از دین، کلم الله و موسی تکلیما، خدا با موسی تکلم میکرد و کلیم الله شد. پس روزی 70 مرتبه میفرماید که من به اینا نظر رحمت میکنم، بر هم هر 70 بار باشون تکلم میکنم، حرف میزنم. و ازید و فی ملکهم سبعین ضعفا، و هر دفعه که به اینا نگاه میکنم 70 برابر ملکشونو یا ملکشونو توسعه میدم، گسترش میدم. مثلا تو بهشت واقعا اونایی که بهشتی میشن پادشاهند. تو روایت هست کمترین بهشتی مقدار ملکی که بهش میدند اگر یه پرنده تیز پروازی بخواد عمر روزگار رو پرواز کنه عرضش رو نمیتونه طی کند. همون است که قرآن هم میگه سابقو الی جنت عرض و از سماوات و الارض، رغبت کنین، سبقت بگیرین به اون بهشتی که عرضش به اندازه آسمان و زمینه. الان تو این آسمان و زمین میگن که مثلا ستاره کشف شده 1 میلیارد سال طول میکشه نورش به زمین برسد، یه پرنده بخواد اینجا بره تا اون ستاره عمر روزگارم به پره نمیتونه. خدا میگه بهشت عرضش به اندازه آسمان و زمینه، اونجا دیگه محدودیت نیست، مثل عالم دنیا نیست. اینجا محدودیت، نمیشه به کسی همچین ملکی بدن. بعد اون بهشتی پادشاه اون سرزمینه، جن و انس و نمیدونم ملائکه و اینا تحت قدرتشن. انس نه، ملائکه و اجنه و مثل حضرت سلیمان. وسعت ملکی که او برش حکومت میکنه این از قاره آسیا بیشتره، از قاره از کره زمین بیشتره. دیشب یه جا صحبت میکردم گفتم خدا اولین نامه‌ای که بهش میده به یه بهشتی میگه که بنده من تا امروز هرچی من میگفتم میشد، از این به بعدم تو هرچی بگی بشه میشه، تو هم مثل منی. عبدی اتینی لعجعلو که مثلی او مثلی که در روایت هست، بنده منو اطاعت کن، بندگی منو بکن، من تو رو مثل خودم میکنم. این بندگی آقا باطنش خداوندگاری است. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، این بندگی خدا یه گوهر گرانقدری است که باطنش خداوندگاری است، یعنی آدم قدرتش مثل قدرت خدا میشه، توانش مثل توان خدا میشه. خدا نیست اما قدرت خدا رو دارد، خدا بهش قدرت خودش رو تفویض میکند، پادشاه اون سرزمینه با اون قدرت. خدا میگه که هر دفعه هم که بهشون نگاه میکنم تکلم باشون میکنم و هر دفعه قدرتشون و ملکشون رو 70 برابر توسعه میدم، گسترش میدم. و اذا تلذذ اهل الجنه بالطعام و شراب، و وقتی که اهل بهشت دارن لذت میبرند از اطعمه و اشربه، طعام های بهشتی رو کسی تو دنیا نمیتونه تخیل بکنه، هم شرابهاش رو هم طعامهاش رو، در حالی که اهل بهشت دارن از اطعمه و اشربه لذت میبرند. تلذذوا اولئک بذکری و کلامی و حدیثی، اینا لذتشون حرف زدن با منه و نظر کردن به منه، اینا از مناجات با من و راز و نیاز با من لذت میبرند، از اینکه با من گرم میگیرند. یه عده از بهشتی ها از طعام لذت میبرند، شراب لذت میبرند، اینا از حرف زدن با من و از نظری که من بهشون میکنم. خب لذت اینجوریه دیگه، وقتی که لذت بالاتر بیاد لذت های پایینتر رو از چشم میندازد، این قانونه. کسی مثلا خیلی گرست نشه، نون و پنیر بهش دادن میخوره لذت میبره، کیف میکنه، اما اگه جوجه کباب و نمیدونم چیزایی بیارن خیلی لذیذتر، اونو دیگه ول میکنه، نون و پنیر رو دیگه ول میکنه، میرد سراغ اون. یه لذت بالاتر که میاد، لذت های معنوی با لذت های مادی قابل مقایسه نیستند. خاطر این آدمی اگه اونا رو بچشه لذت های مادی از چشش میفته. مولوی میگه که یه تعداد مرغابی رو آورده بودن توی یه مرداری آب گندیده، مردار آبش بو میده، عفنه. اینا خب چون چشم باز کرده بودن این آب رو دیده بودند، نهایت لذت رو از این آب می بردند. همین مرغابی ها با سر می رفتن تو آب، سرشون می آوردن بیرون، مثل اینکه با سرشون تکون می دادن، بسیار لذت می بردند. یه حکیمی آمد یه 4-5 تا از اینا رو آورد تو آبهای زلال انداخت که مثل عشق چشم می مونه، معطر، زلال، خوشبو. اینا رو که دیدن ای ما تو چه زبال دونی، گفتن ما زندگی میکرد، ما نمیدونستیم. یه ماهی دو ماهی اینجا بودند، دوباره برشون کردون تو همون آب مردار، دو سه روز بعد اومدن دیدن مردند، دیگه نمیتونن اونجا زندگی کنن. آدم اگر لذت بالاتر رو بچشه دیگه لذت های پایین تر چشش میفته و دیگه نمیتونه اونو لذت ببرد. اینا چون لذت مناجات با خدا رو میچشند دیگه اشربه و اطعمه بهشت چششون میفته، مثلا اون براشون لذیذ نیست. پس وقتی که بهشتیا دارن از اطعمه و اشربه بهشت لذت میبرن، اینا همه لذتشون از هم کلام شدن با خداست. به خاطر این یکی از عذابهاش روز قیامت خدا می‌فرماید که در آیات قرآن هست که من روز قیامت از عذابها به اینا نظر رحمت نمی کنم، می فرماید با اینا هم حرف نمی زنم. مثلا هیچ عذابی آقا تو جهنم بالاتر از این نی که خدا به اینا نظر رحمت نمی کند، با اینا حرف نمی زند. اینا مطرودند. حالا غرضم این است که یه سمیناری بود بزرگ داشته حضرت آیت الله انصاری همدانی، شون از عرفای بزرگ بود، استاد میرزا اسماعیل دولابی، خیلی از بزرگان شاگرد او بودن. حالا وصفشو نمیخوام عرض کنم. تو همین تهران گرفتن سمینار بزرگ داشته ایشون، پسر ایشون اومد اونجا صحبت کرد. یکی از کسانی که صحبت میگفت من یه شب پدرم رو خواب دیدم، یه عکسی داره همین انصاری همدانی تو نماز، خیلی زیباست، یه قنوتی که از آدم عکس رو ببینه لذت میبره از نوع نماز ایشون. گفت دیدم که ایشون توی باقی جایی دارد نماز میخوند تو قنوته، شبیه همون عکسش. گفت منم ملتفت بودم که ایشون از دنیا رفته اینجا هم بهشته و دارد اینجا نماز میخوند. گفتم تمام شد نمازش میرم باش معانقه میکنم، دلم براش خیلی تنگ شده بود. گفت ساعتی وایسادم دیدم همینجور تو قنوته. گفت به این خدمتکاری که اونجا بود، حالا قلمان میگن چی میگن، گفتم که این آقا کی نمازش تموم میشه، چقدر نمازش طول میکشه؟ گفت این از وقتی که اومده تا حالا تو قنوته، از قنوت خارج نشد. تو اون چه لذتی آقا میبرد تو قنوت که به حورالعین توجه نمی کند، به اطعمه و اشربه بهش توجه، لذت بالاتر که بیاد اینا چش آدم میفته. بعد این روایت دارد اینا وقتی تو قنوتن نماز میخوانند یا با خدا تکلم میکنند، این حور و اینا میان برای اینا شراب و غذا و اینا میارند که حالا زیبایی اونا چقدر وحشتناک است نسبت به اینایی که مردم زیبایی میدانند. بعد به اینا تعارف میکنند، اینا اصلا غرق در مناجات با خدا، آخر میرن به خدا میگن که خدایا اینا جنسشون چیه؟ چوبند، چدنند، شهوت ندارند، احساس ندارند، نه چطور ما جذبشون نمیتونیم بکنیم؟ خداوند میفرماید که اینا جمال من چشماشون رو خیره کرده، دیگه هیچ جمالی به نظرشون نمیاد، بالاتر اومده دیگه. وقتی جمال بالاتر میاد این جمال پایین تر از چشم میفتد. الان نمیدونم، ما چون فرصت نمی کردم این سریال یوسف رو ببینم، تو روایت هست که زلیخا این همه تلاش کرد به یوسف برسه، بعد با خدا آشنا شد، خدا امر کرد به جناب یوسف که اونو به عقد خودت در بیار. وقتی یوسف اومد گفت از طرف خود، گفت دیگه من رغبتی به تو ندارم، من اون موقع رغبت که خدا رو نمیشناختم، حالا که خدا رو شناختم اصلا حوصله هیچ کسی ندارم. یوسف از چیزش افتاد، اینایی که عاشق مجازی میشند اینا خدا رو نمیشناسند. هر کسی خدا رو بشناسه محال اصلا عاشق هیچ موجود غیر خدا بشه، ممکن نیست. اون جمال برتر که میاد همه جمال ها از چش آدم میفته، اون لذت بالاتر که میاد همه لذت ها. خاطر این فرمودن که در حالی که همه بهشتی ها غرق در لذت های مادی هستند، از اشربه و اطعمه لذت میبرند، اینا همه لذتشون این است که با خدا هم کلام بشن، انس بگیرند. این بهشت لقاست، این بهشت قربه که به امام حسین دادند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مال بقیه جنت الف لام داره، مثلا گفته که اینا جزاشون بهشتیه که، اما مال امام حسین رو میگه جنتی، این بهشتی که مخصوص خودمه، مال خواسته. اینجا هم گفت این مال خواسته و بهشتی که بندگان خاص من توش زندگی میکنند. و خلیفی عبادی، اینا دستچین شدند، تو دستچین شده ها دستچین شدند. یکی شما رو دوست داره، مثلا میوه فروشه، شما میری میوه بخری، میگه وایستا، مثلا همه کسی خور سرش خلوت میشه میگه من این میوه ها رو دستچین کردم برای خواص، برای رفیقان، شما از اینا بردار. بعد به شما میگه برو تو بین اونا دوباره دستچین کن، شما میری بین اونا جدا میکنی. عبادی یعنی اونایی که خدا اینا رو دستچین کرده، تو همه خلقت مثلا اینا رو برگزیده، یکیش پیغمبر اکرم، یکیش از زهراست مثلا، و یه بهشتی برای اونا درست کرده که در نهایت قرب به خداست، که از اون تعبیر میکنه به جنتی، که اونجا مأوای بندگان خاص خداست. اونا همه لذتشون راز و نیاز بود. و اینجور آدم ها آقا تو دنیا هم همینطورند. مثلا شما اگه اینجا یه سفره بندازید 72 نوع غذا توش بچینی، اینا ترجیح میدن که برند با راز و نیاز با خدا کنند، و اگه وقت اینو بخوام بخورن دو سه لقمه بیشتر نمیخورن. نه همین جام اینا آقا از اطعمه و اشربه لذت نمیبرن، اینا هستن الان. مثلا شما 72 نوع غذا بچین تو سفره، اینم دو سه لقمه میخوره، اما ترجیح میده که وقتشو با راز و نیاز با خدا طی کند، نه با خوردن. و همینه که اینجاست، اونجا هم به سرشون میاد دیگه، این همین. اگه شما اینجا از اطعمه و اشربه لذت میبری، بهشتن بری همش غرق اونا میشه. اگه نه، اینجا میگی که آقا اطعمه چیه، اینا چیه، آدم یه ساعت با خدا حرف بزند به همه اینا، اونجا هم آقا از طعامهای بهشتی چشم میپوشد که وقتش با خدا طی بشود. این تو روایات هم هست، اینایی که عاشق اهل بیتن، شیفته اهل بیتند، اینا رو میارند داخل بهشت کنند. روایت دارد که اینا میشینند پشت در بهشت، بعد میگن که چرا داخل نمیشین، ما میگن هر جا امام حسین باشه ما اونجا میریم، ما اصلا جای امام حسین نباشه لذت نمیبریم، اصلا برای ما هیچ لذتی ندارد در محلی زندگی کنیم که اونجا بوی از حسین ابن علی نباشد. به خاطر این تو دنیا شب و روزمون با امام حسین گذشته، تو اینجا بدون امام حسین بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. ما بدون امام حسین نمیتونیم زندگی کنیم. خاطر این اونجا هم دنبال اینن که هشت و نشتشون با حسین ابن علی. اگه کسی سنگی رو اینجوری دوست داشته باشه، خدا او رو با اون سنگ مشهور میکنه. اگه کسی امام رضا رو اینجوری دوست داشته باشه، خدا اونو با امام رضا مشهور میکنه. هرچی که همجور اینجا هستی، یکی هیئت میاد به خاطر قیمش، اونجا حتما میره سراغ اطعمه و اجربه. یکی هیئت میاد که نه، سیر برای امام حسین گریه کنه. حالا من انقدر دوستانم هستن میان گریه میکنن، لباساشون همه خیس میشه، غذا هم نمیخوره میره، اصلا پا میشه میره. میگم آقا بمون الان شام هم میدم. میگه نه دیگه، ما غذامونو خوردیم، میگه سیر سیر شدیم. یعنی میگه که فیضی که ما از گریه میبریم از قیمه نمیبریم. اونجا هم همینطور است. اونی که یکی مجلس امام حسین میاد به خاطر اطعمش و اشربش، به خاطر اگه از یه هیئتی هم تعریف میکنه، مثلا میگه که دیشب عجب هیئتی بود، نیامدی، هیئتی بود. میگه بعد میگیم چطور مگه؟ میگه همه جوجه کباب میداد، چه غذاهایی میداد. اصلا نمیگه کی میخون، نمیگه حال مجلس چجوری بود، نمیگه کی منبر میرفت، فقط میگه یا جوجه کباب میدادن. بعد میگه چه میوه هایی میدادن، اصلا چی کار کرد فلان، همش ایناشو میگه. اونجا هم همینطور، تو بهشتم بره چشمشو این چیزا خیرش میکند. اما یکی اینطوری نی، یکی میگه عجب مجلسی بود، چه صفایی، چه عشقی، چه سوزی. اصلا یک کلام از میوهش نمیگه، قضاش این قرقونه. برای همه خدا اونجا آماده کرده، هر طایفه ای میرن اونجوری که میخوان لذت میبرن. نه برای اونا نباشد، برای اونا هم هست، برای اینا هم هست. هر کی میره اونجی که خودش از اون لذت میبرد برای همه فراهمه. یه آقایی میگفتش که منو دعوت کردن، روحانی بود، اینو من از خودش شنیدم، که شب عملیات میومدن دعوت میکردن برم و برای این جوونا صحبت کنم، روحیه معنویشون تقویت بشه. پیرمردی بود، گفت رفتم و رفتم بالا منبر، دیدم که این نوجوانا جوانا آماده عملیاتند، میخوان حمله کنند به مواضع دشمن. یه کمیلی، یه زیارت عاشورایی چیزی میخوندن، بعد شروع میکردن. گفت منم رفتم دیدم که نوجوانا و اینا همه سراپا شورند. بعضی هاشون نگاه میکرم میدم 16 سال 17 سال اینا نشستن پای منبر. گفت سخنرانیم به اینجا رسید که اینم روایته، تو همین وسائل و شیعه هم هست. گفتم که جوونا، نوجوونا، شما اینجا عملیات میکنین، هیچ نگران نباشین، نگرانی مال دشمنان شماست. اگر تیری به شما اصابت کنه، قبل از این که بدن شما به زمین برسه، ملائکه میان سر شما رو به دامن میگیرن. خدا هفت چیز به تو روایت هست به شهید میده، یکیش اینه که شهید اصلا بدنش نمیرسه به زمین، رو بال ملائکه میفته. اون لحظات آقا چشم شما ملکی آمده و سر او رو به دامن گرفته است. این روایته. گفت من اینا همینو به این زبان گفتم. گفت از منبر اومدم پایین، دیدم یه نوجوانی آمد جلو. گفت حاج آقا شما فرمودین که سر ما رو امشب ملائکه میان به دامن میگیرن. گفتم نه من نگفتم، حدیث رسول خدا فرمودن. رو وسائل و شیعه است و آدرس میدادم. گفت نه من به اینا کاری ندارم، میخوام بدونم امام حسین کی میاد. ما به عشق ملائکه نیامدیم، اصلا ما از تهران که راه افتادیم اومدیم امام حسین رو زیارت کنیم، یکی دوست داره ملک بیاد سرشو به دامن بگیره، یکی دوست داره حضرت زهرا بیاد سرشو به دامن بگیره، برای همه هست. یکی دوست داره با ملائکه اونس بگیره، یکی دوست داره با امام زمان، با رسول خدا اونس بگیرد. تو بهش همه 6000 درجه است دیگه. به خاطر این فرمودن که به رسول خدا فرمودن که اونجا یه قصری هست با این خصوصیات، من روزی 70 مرتبه به اینا نگاه میکنم، 70 مرتبه با اینا تکلم میکنم. به خاطر این اونجایی که همه بهشتیا غرق در اطعمه و اشربند، اینا غرق در راز و نیاز با من حرف میزنن، با من معاشرت میکنن، از من لذت میبرن. قال یا رب ما علامت و اولائک، عرضم تمام بخوام به این جمله تمام کنم. رسول خدا میفرماید که اینا نشونیشون چیه، علامتشون چیه که به این مراتب میرسن اونجا. فرمودن مسجونون قد سجنوا السنتهم من فضول الکلام و بطونهم من فضول الطعام. همینی که من اینجا گفتم، اینطور آدم ها علامتشون چیه؟ میفهمد که اینا تو دنیا هم زبانشون رو زندان میکنند از اینکه حرفی بزنن که زائد باشد، لغو باشد. علامت اینا اینه تو دنیا هم آقا اینا همش در سکوت هست، حرف نمیزنند. چون ماها که حرف میزنیم از حرف زدن لذت میبریم، آدم پر حرف آقا هر چی میگه لذت میبره، اینا نه، حرف زدن براشون لذت نداره، راز و نیاز با خدا براشون لذت. میگن حرف بزنیم انرژیامون صرف چیزای دیگه میشه، دیگه نمیتونیم با خدا راز و نیاز کنیم. تو دنیا هم همینطورند، تو دنیا هم فکر و ذکرشون این است که با خدا مناجات کنند، حرف بزنن. حالا شما مردان و خدا رو ببینید، اینا چیزی نیم. همین حضرت آیت الله عظمای بهجت، اونایی که دیدن ایشون رفتن، شما اگه 5-6 ساعت با ایشون بودی دو کلمه چیز ازشون نمیشنید، چیزی نمید. حتی استخاره هم میگفتن بکن، اینجور میکرد، نمیگفت بده، این علامت این بود که بده، اگه خوب بود اینجوری میکرد، نمیگفت خوبه، اگرم میونه بود اینطور میکرد، یعنی میگفت علامتش این بود. بعد این یه وقت میدونی مثلا 5 ساعت من پیش آمد، یه دفعه نشسته بودم اونجا، هی مراجعات ایشون رو نگاه میکردم، دیدم این همه اینا یه کلمه نگفت. من کسی سوال کنه، تازه اگه کسی سوال میکرد به کوتاه‌ترین جمله، مثلا میگفت حرامه دیگه، اینکه توضیح بده اینا نبود، جایز نیست، مثلا فتواش هم که میگفت یک کلمه میگفت. اینا حرف نمیزنند، زبانشون رو زندان میکنن از کلام اضافه، میدونید، چون کلام خیلی انرژی میبره. بعضیا میگن که اهل تحقیق و روانشناسا کسی 1 ساعت حرف بزنه انگار 8 ساعت بیل بزند. خیلی آقا وقتی آدم میخواد حرف بزنه قوای متعددی در وجود انسان به کار میفته تا این بتوند یک کلمه بگه، یک جمله بگه، ولی وقتی کار میکنه اینطوری نیست، یه قوش کار میکنه. این نه، ببین تمام قوا دست به دست دادن که این چند کلمه بگه. به خاطر این دیدین اونایی که خستن، من اینا دیدم، شاید شما هم دیدین، آدمی که خیلی خسته باشه کلش رو تکون میده ولی حرف نمیزنه. شما مثلا یه وقت خسته ای، میان به شما میگن که شام میخوری، نمیگی نه، این دو من کله رو تکون میده، اما یه مثقال زبان رو تکون نمیده، برای اینکه اون راحت تره. آدم اون موقع چون خسته است نگاه میکنه چی راحت تره. شما سرتو بیاری بالا، آقا راحت تر از اینه که زبانتو تکون بدی، انرژی زیادی میره. بعد کسی که زیاد حرف میزنه میره خونه، این حال مناجات نداره، چون همه انرژیش خالی شده دیگه، چیزی نمونده که بره با خدا حرف. شبم بخوابه سحر نمیتونه باشه، چون تخلیه شده دیگه، همه انرژیش صرف. چون اینا تجربه کردن چیزی نمیگند. چرا؟ چون میگن که ما انرژیمونو میذاریم برای راز و نیاز با خدا. چون تو دنیا اینجورن، اونجا هم همینن. علامتشون تو دنیا این است که اینجا هم رغبت ندارن از چیزی که مردم لذت میبرن لذت ببرن. مردم از چی لذت میبرن؟ بشینن همینجوری لاطائل بگن. الان بعضی دیدین آقا 3-4 ساعت میگه، یک کلام فایده دار توش نیست، همش لغوه. اصلا بعضی ها که اصلا چی راجبشون بگه؟ اصلا یه کسی از جلو پیغمبرم از این کارا میکرد، یه حرف حسابی نمیزد، یه توم توم هم میگفت. دیدی پر حرف هم از این مجرای تلویزیون. من از هرچی گوش میدم اینم یه حرف حسابی میزنه، فقط میگه، آسمون و زمینم به هم میبافه. شما الان چی؟ یه دفعه آقا 5 ساعت پای صحبت این مجرای تلویزیون، اگر یه کلمه علم اضافه شد من اصلا منبر رو ول میکنم میرم. آخر میگه این چی گفت؟ میگه این چی؟ و 4 ساعت چی میگه؟ من نمیدونم. همینجوری میگه. تازه همش هم شما رو تشویق میکنه با ما در ارتباط باشین، به ما زنگ بزنین. آقا مردم رو باید تشویق کنین نگند، نه مردم رو تشویق کنه بگند. به مردم باید بگی کم گوی، گزیده گوی، چون دور. نگی که هی با من زنگ بزن لاطائل بگو. اونم که زنگ میزنه چیز حسابی نمیگه، اینم که میشنوه چیز حسابی نمیگه. اینا لذت میبرن از این که بگند، اما همش لغبه، همش بیهوده است. از حرف حسابی کمه. کسی بخواد این همه بگه همش هم حسابی باشه، اصلا علامه دهرم باشه نمیشد. حرف حساب کمه. من بارها گفتم، الان من به شما بگم، شما حرف بزن، دروغ نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، لغو نباشد، فایده دنیوی و اخروی برش باشد. والا من رو ساعت میگم شما یه ربع صحبت کنی من تلاور میدم. پیدا نمیشه که آدم چهار پنج کلمه حرف حساب پیدا میشه، محدوده. یه بار گفتم خدا هر چی حرف حسابی بود زده شده قرآن، دیگه گیرش نیمده هیچی بگه. گفته لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. میگه چیزی نبوده فایده داشته باشه به من تو این کتاب نگفته باشه. همان شده اینقدر اینا رو درش می نویسن، اینقدر میشه اگه ریز بنویسن یه صفحه میشه، یه صفحه روزنامه کیهان میشه، یه صفحه روزنامه اطلاعات میشه اگه قرآن ریز می. حالا ببینید اینا که خبرنگاران چی می نویسن تو این روزنامه. تو یه شبانه روز آقا 100 صفحه روزنامه رو پر میکنه. آقا پر میکنن دیگه آقا، بخاطر این شما هر چی روزنامه بخون چیزی گیرت نمیاد، حرفی نمیزند که فایده برای شما داشته باشد. غرض ما این است تو دنیا هم علامت اینا اینه که عمرشون به سکوت میگذرد. یعنی چی به سکوت میگذره؟ یعنی اینجا هم اینا از گفتن لذت نمیبرند. و دیگه چی؟ شکماشون هم از غذایی که فضول، یعنی مازاد، خالی نگه میدارن. یعنی تو دنیا هم از خوردن لذت نمیبرن، اصلا برای اینا جاذبه نداره آقا غذاهای مختلف بخورند اصلا، چون میدونن این بعدن خستگی. چون میدونید الان میدونید مردم چرا انقدر کسلن؟ چون زیاد میخورند. پرخوری آقا خودش کسالت میاره، خستگی مفرط میاره. کسی کم بخوره همیشه سر حاله، همیشه، چون این باید همه انرژیشو بذاره برای هضم اون دیگه، بدن خسته است، بعد حوصله فعالیت‌های مثبت نداره، میخواد درس بخونه حال نداره، میخواد کتاب بخونه حال نداره، میخواد قرآن بخونه مینه حوصله نداره، میخواد نماز بخونه مینه سنگینه. با به خاطر این اینا تو دنیا از کلام پرهیز میکنن و از غذا، چون میدونن این جز کسالت هیچی به ارمغان نمیارد. هر دوش، اونی که زیاد حرف میزنه همیشه خسته است. الان معلم ها فوق العاده بهشون فشار میاد، اینا خستن. ما یه آقایی بود، معلم دلسوزی بود، قسم میخورد میگو وقتی خونه میرم فقط دو سه ساعت میفتم، اصلا دیگه نمیتونم دیگه. تا یواش یواش خود سر حال بیام بتونم با کسی معاشرت بکنم، حرفی بزنم، چون انرژی زیادی میبرد آقا کلام. همینطورم خوراک، آدم پرخور که دیگه جون نداره که، همه توانش باید بذاره اونا رو هضم کنه. هم تو این شبا برین تو این پارکا، چقدر آدم ها میان اینجا میدونن غذاشون رو هضم شه. خب چرا بخوری که بعد اینقدر بود و هضم شه؟ بعدم خب بعد تو کی فعالیت میخوای بکنی؟ یا باید بخوری یا باید هضمش کنی یا باید بری دستشویی. به خاطر این همه عمرشون آقا بین، معذرت میخوام اینو میگم، امیرالمومنین نگفته بود، منم میگه همه عمرشون بین آخر میگذره و دستشویی، یا اونجا سرشون تو آخره یا اونجا دارن تخلیه میکنن. خب این معلوم از آقا این آدم، اما علامت اینا این است که اهل این چیزا نیستن، نه اهل کلامن آقا نه اهل خوراکن تو دنیا، چون میگن ما رو همه وجودمون رو راز و نیاز با خدا اشباع کرده دیگه، وقتی برای این چیزا نداریم. شما الان برین اینا رو ببینین، یه وقت مثل شما الان واسه اینا یه وقت خونت دعوتش کنی آقا 72 نوع غذا بچینی، همون گوشه یه دو لقمه میخور. مثلا اهل این، من یه آقایی رو دوستش داشتن، یه جا دعوتش کردن، دیدم که اصلا هی رو علاقه هر چی تو پستو داشتن میآوردن جلوی این، خب گرم مثل ماست، اگه اینا بخوره مثلا ذوق میکنه. هی چی دن هی چی، آخر دیدم که ایشون مثلا برای اینکه دل اینا نشکنه، خدا شده آقا یه تیکه نون شاید به اندازه یه بند انگشت نبود، اینو زد تو ماست، اونو گذاشت دهنش، پاشوت رفت. گفت والا این هم نکنم، اینا میگن که با این عجب دیواره چدنه، ما این همه آوردیم اینجا چیدیم، مثلا لب آخر بزن که دل اینا رو به دست بیاره. خدا شده اون نونی که برداشت همین به اندازه بند انگشت ما بود، اینو زد تو ماست، گذاشت دهنش، پاشوت رفت. اصلا شکمشون این چیزا پر نمیکنن. خب اینکه تو دنیا اینجوری بود، اونجا هم همین است دیگه. اونجا هم وقتی مردم همه دنبال اینن که چون لذت‌های معنوی رو چشیدن، میدونن که تو تمام این لذت‌ها نیست. مردم همه دارن از اطعمه و اشربه لذت میبرن، اینا گرم کلام با خداند، راز و نیاز با خداند. امام حسین هم روز عاشورا آقا تو گودال با خدا راز و نیاز میکرد، لذت میبرد. آیون ما اینا رو نمیتونیم بفهمیم. آدمی که آقا همه لذتش خوردن و خوابیدن باشه، نمیتوند بفهمد که ابا عبدالله تو گودال چه لذتی میبرد. خدا اگرم بگی لذت میبرد قبول نمیکنه، چون اصلا معجوبیم، نمیتونیم عالم رو درک کنیم. اما هلال ابن نافع گفت دیدم خاکهای داغ کرب، به خدا لذتی که تو گودال میبرد تو عرفه هم نبرده ابو عبدالله، مناجاتی هم که تو گودال کرده آقا تو بیابون عرفات نکرده. این خاکهای داغ کربلا رو سیر صورتش جمع کرد، همون کارهایی که میخواد تو بهش بکنه همونجا میکرد. رزن به رضائک تسلیمن به امرک. اینجا جبرئیل هم نمیفهمید، این عالم رو جبرئیل هم نمیفهمید. خیال کرد امام حسین داره استغاثه میکنه، او خیال کرد امام حسین داره میگه خدای دستمو بگیر، گیر افتادم، محاصره شدم، هر کی هر چی داره میزنه. مثلا ما اگه باشیم اینجور فکر میکنیم، ببینیم ببینیم امام حسین خاک کربلا رو زیر صورتش جمع کرد، از دور ببینیم داره زمزمه میکنه، میگیم حتما داره از خدا نصرت میخواد. بخاطر این جبرئیل با سر خودشو رسوند، گفت حسین چون تنها نیستی یا خیال نکنی کسی نداری، همه ملائکه پشتتن، میخوای همه ملائکه رو بیارم نصرتت بکنن، چون عالم او رو درک نمیکرد. گفت جبرئیل برو بین من و خدا حائل نشو، من 57 سال منتظر این ساعتم، من میخوام خدا رو در آغوش بکشم، برو بین ما دخالت نکن، چون من استغاثه نمیکنم که، من نصرت نمیخوام که، من دارم قربون صدقه خدا میرم اونجا. رزن به میگم خدایا خیلی دوستت دارم، خیلی عاشقتم. آدم میتونه آقا زیر سم اسباب باشد و بگه خدایا هیچ کی بهتر از تو نیست، هیچ کی زیباتر از تو نیست. رزن به رضائک تسلیمن لامرک لا مب، گفت خدایا هزار برابر اینم منو اذیت کنی، من در خانه خدای غیر تو نمیرم، فقط خودت. اینا رو میگفت. و همین آدم آقا تو بهشت هم همین کارو میکنه دیگه. این آدمی که تو گودال خدا رو در آغوش میکشد، این لذت رو فوق همه لذات میبیند، علامتش تو دنیا این است، اونجا هم همین است دیگه. منم دلاتونو ببرم امروز در خونه امام حسن. امروز دوشنبه است، هم متعلق به امام حسین هم متعلق به امام حسن دیگه. خوبه آقا ما یه شبم یه روزم دلاتونو ببریم در خانه حسن. اونایی که بقی رفتند میدونن الان چقدر قبر امام حسن غریبان است. اوایل صبح همین موقع ها در بقی رو با همه همش اهانت میکنن، اصلا وایستی هولت میده، گریه کنی میگه رو رو، زیارت نامه بخونی میاد ازت میگیره، اصلا بشینی بلندت میکنه. یکی مثلا پاش درد میکنه میگه من یه خورده بشینم، همین تا بشینی آقا میاد بلندت میکنه میگه پاشو پاشو. نه حالا اینجور همه هم جسارت آمیز، انگار مثلا با یه آدم نجس آلوده. پاشو پاشو بخونی هولت میده میگه رو رو رو. تو محرم امام رضا که میری، بعدم هر جا اینجا یه دونه افغانی، اونجا یه دونه افغانی، اونجا یه دونه، همشون میگن امام مثلا عددی نیست، در خونش نرید، همه برین در خانه خدا. میگن اینا حاجت به کسی نمیتونن بدن، اینا دستشون به جای من نیست، اینا هم یه بنده معمولی بودن، اینا هم خودشون محتاج خدا هستن، اینا هم همش در خونه خدا میرفتن. از این چیزا میگن. شما الان حرم حضرت رضا برین، تو هر رواقی دارن میگن امام رضا خیلی فوق العاده است. من اخیرا رفته بودم این رواق، دیدم یه منبری دارد فضایل امام رضا رو میگه، اون یکی رواق دیدم یکی دیگه، اونجا دیگه یکی دیگه. همه جا میگن این آغاز، این بزرگه، متحشون میگن، ستایشون. اما بقی بری آقا قدم به قدم فایستاتن میگن در خونه اینا نری، جا خبری نی. یه پیرمردی اومد، سفر اولش بود، روز اولشم بود، اولین روزی بود که اومد بقی، بند خدا چه ولعی داشت، خیال کرد الان بیاد اونجا چه قبریه چه جور. همین وارد بقی که شد یه خورده نگاه کرد، هیچی نمیشناخت، که به یه آقای گفت آقا معذرت میخوام قبر امام حسن کدومه؟ همین تا نشون داد همونجا نشست رو زمین زد زیر. گفت من فکر میکردم مثلا تو، من میگم من اینو رضا فکر میکردم بارگاه نداره، اما نمیدونم چند تا دیگه سنگه، چون قبر باباشم آقا تو قبرستان اونجا آبادتره. من شما قبر سر قبر باباتم رفته باشی آقا آبادتر از قبر امام حسنه. حالا من میدونستم گنبد نداره، سقف نداره، اما نمیدونم چند تا سنگو. به خاطر این آقا این امام همه جا شما بنین میگن امام حسین غریبه، همه جا میگن غریب، اما این امام حسین بگم دلاتون آماده بشه روزه بخونه، این امام حسین یه زنی داره مثل رباب. وقتی اومدن کربلا به حضرت زین العابدین میگم مثلا من روم نمیشه مدینه بیام، گفت بیام مدینه، زنای مدینه میگن عجب زن بیوفایی بود رباب، برای شوهرش ما تو دهمون میگیم سو نگه نداشت، زنای ده مثلا اگه یکی شوهرش بمیره، الان رسمه، هنوزم الحمدلله رسمه، خدا کنه اینا برچیده نشه، اگه کسی شوهرش بمیره یک سال از خونش بیرون نمیاد، حتی مسجد هم نمیرند. میگن که یکی ما رو تو مسجد ببینه میگن عجب زن بیوفایی بود، پای شوهرش ننشست، تا شوهرش از دنیا رفت بلند شد اومد مسجد. حتی مسجد مثلا ما رمضان هم باشه نمیان مسجد، شب قدر هم باشه تو خونه قرآن سر میگیرن، عروسی نمیرند، مهمانی نمیرند، از خونه بیرون نمی. اینو میگن این زنه برای شوهرش سو نگه داشته. رباب اومد گفت به حضرت زین کلام بیام مدینه، میگن این عجب زن بیوفایی بود، پای شوهرش ننشست. من اگه اجازه بدین میخوام یک سال اینجا بمونم برای امام حسین عزاداری کنم، بیش که برای این گریه نکرده، هر کاری کرد. آخر سفارشش رو کرد به بنی اسد، گفت این ناموس ماست، اینجا هواشو داری. انقدر آقا زیر آفتاب می نشست برای امام حسین، تمام صورتش سیاه شد، پوست انداخت. آخر بنی اسد اومدن دیدن امانته، یه سایبون برایش درست کرد، گفتن خب گریه میکنی زیر سایبون بشین. میگن تو همه یک سال یه بار هم زیر سایبون نرفت. گفتن ما سایبون درست؟ گفت نه آخه من با چشم خودم دیدم، سه روز و سه شب رو خاکهای در داغ کربلا پسر فاطمه، من از مادرش خجالت میکشم برم زیر سایبون. این یه زن، یه زنم مثل جوده، حضرت روزه بود، روزه دار بود، سمش داد. شما الان انشاءالله ماه رجب میشه، یه روز روزه بگیم این روزه چه آتشی میارد. حضرت همین افطارشو که کرد تشنه شد، همین کوزه رو آماده کرده بود چون میدونست روزه دار تشنه میشد، همین آب و خورد، پاره های جگرش آقا ریخت تو تشنه. قدم این سم قوی بود، زود اثر کرد، زود حضرت و آلشو به هم ریخت. این یه زن، اونم یه زن دیگه، روزه بخونم آج آقا فیض بدن، چقدر سخت آقا بدن برادرت رو دوش بگیری تیرباران کنن، چقدر سخت برای صاحب عزا. به خاطر این بدن امام حسن رو دوش امام حسین بود، رو دوش عباس بود، رو دوش بنی هاشم بود، جلو چشم امام حسین بدن تیرباران شد. همین عباس اومد شمشیر بکشه، امام دستشو گرفت، گفت نه وصیت برادرم بوده. گفت حسین جان راضی نیستم یه قطره خون پای جنازه من ریخته بشود. گفت اگه برادرم وصیت نکرده بود شمشیر زدن و من به اینا اما آورد کنار بقیه، یکی یکی این تیرا رو از بدن امام حسن خارج کرد. ای صدا میزد حسن جان قارت زده کسی نیست اموالشو قارت کرده باشه، قارت زده منم، یه داداش مثل تو رو دارم به خاک میسپرم. ای میگم حسن جان دیگه معاصنم و خضاب نمی کنم، دیگه عطر استعمال نمی کنم، اما آیون دیگه نگفت کمرم شکست. اینو نگه داشت کنار علقمه، اونجا یه دست به کمر گرفت، یه دست به انان ذوالجناح. ای صدا می زد الیوم انکسر زهری و قلت حیلتی و صلی الله علیکم یا
نور خدا نور خدا و نخل سینا حسن هوش رو با از دل موسی حسن نغمه داود از او پرز شور راز شفا بخشی عیسی حسن داغنی آخرشو که میتونی نام مبارکشو به زبان جاری کنی. روز امام مجتمعات زار شامن لطف حضرت زهرا بشیم، شالله اجازه بده چشمان ما برا سنش گریان بشه. یا سمن سر قد سر پوش سیم تن گل رخ زیبا حسن. جانم جانم حسن جان حسن جان حسن جان محبوب خدا مجتبی روشنی دیده زهرا حسن آقا جانم در صفت وجود ید الله را آیت کبرا ید بیضا قربون اسمت برم آقا جانم قریب مدینه قریب مدینه کفه شاین ترازوی عشق هست حسین ابن علی با جان حسن جان حسن جان هر دو یکی سنینند و هم تا حسن گر نبود کوچکی سن و سال یا حسین است به من حسن یاسی برنگ سبز گل خانه می رود یا عبدالله شنیدید براتون گفتن دیگه چجور تشریح کردن بدنشو دیگه بدن نازنین جز شدت آن سم و زر به رنگ سبز در آمده بود وای 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 شلای فرصت مناسبی میگم این زهری که به امام مجتبا دادن چه زهری بود از کجا بردن یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آخ یاسی به رنگ سبز گل خانه می رود یارب خدای درد کاشانه می رود Yeah.
داشتین اینجورم میکنم سالی یک بار میان تو ازای اهل بیت شرکت میکنن این یه بیت به بلا دلشون آتیش میزنه چه برسه به شما که شب و روزتون مال اهل بیت الحمدلله میدونی چجور از خونه بردنش یا صاحب الزمان ببخشید اینجور دارم عرض میکنم بزرگتران منو ببخشن برای اینکه غریبه به ذهن بشه دیدین وقتی بدنم که حالا کفن کنن باز دوباره دیدین یه قالی میارن میپیچن توی قالی میپیچن بدنو میبرن ها؟ بدن امام مجتبی رو وقتی امام حسین قوس داد کفن کرد میدین لای چی پیچید پیچیده بین چادر خاکی مادرت خیلی با این چادر عنف داشته چه شبایی که این چادر در آغوش نگرفت و ناله نزد خورمونه برم حق شادا کن پیچیده بین چادر خاکی مادرک بر دزها قریبه ای از خانه میرم چگرد به دوش اول بدرد کبن گویی دوباره فاطمه بر شانه میرم آخ 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 یا عبادالله فریاد خواهری پی تابوت میرسد فریاد خواهری مادر ندارد این که قریبانه میرم برای من که تو کوچه دیدم مادر نیم جونه آزادی میمونه حالا رفتن با زهرکین مثل آزادی میمونه میریز خون از رو لبم گریه لکنه ای زینبم میریز خون از رو لبم گریه نکنه زینبم این که چیزی نیست کربلا باید هم گلشن بی سر ببینی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خوارم دینه خدا حافظ نگاه کردی که در گردن برادر امام حسین انداخته و یه دست گردن همه ببینن الان دوباره زهر و بر میگردونه اما با نزده زینب یه وقت دیدن پارای دیگر نازنینش میانه چه وای 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 بی بی جان اگر چه تجد پرد خونده بنی آشم غم دور و برد بودن خزرات غم ناله میزدن اما ببینم برای روزی که تو مجلس یزید یه تجد دیگری یه کنایه و یه گوشه بزنم به مصیبات این مجلس دادون کنم نشسته بودن اون ملو سر تخت نشسته دارم اینجور تنه و کنایه میزنه مهمونای خارجی دعوت کرده خیلی اتفاقات اون مجلس افتاد دستش رو شد نامرد وقتی که چوب خیزران رو برداشت زد به لب و دندان عبی عبدالله یا عبدالله یا عبدالله امان سفیر روم بلند شد ببین صد در کیه گم کسی که خروج کرده بر من گم اصل و نسبش رو میخوام گم حسین ابن علیه پدرش بیه مادرش بیه معرفی کرد حسین ابن علی ابن ابی طالب پسر علی پسر فاطمه نوید رسول الله رسول الله که پیغمبر ماز گفت اوف بر تو نامرد از الوحبت من شل پشتم به داود نبی میرسه مردم دیار و سرزمین ما خاک با مدر و زجبار میبره تو بذر دختر پیغمبر تو پشتی داری یه خوار میگلی شمشی شجیر گم بگیری سر از بدن جدا کنید گم این نوید و یه طرف این آقا به من بده دیشم به دست خودش مسلمان شدم آخ بمیرم برا بمیرم برا بمیرم برا از اون جان گذار اینه یه وقت دیدم زن یزید بدون چادر و منجر اومد وسط مجلس نامرد روی تخت بلند شد ببینم نامحرمم چرا بدون پوشش حجاب اومدی گفت نامرد به من نهنه داد الان خواب بودم خواب مادر ای زهره رو دیدم می‌نشانی به روی کرسی زر ترسا را پای این تخت به پا آبد و زر داری اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. دل آقامون از ما راضی و خوشنود بگردان، اعمال و کردار و رفتار ما مرضی و رضای حضرتش قرار بده. دست آن حضرت از سر ما و مملکت ما و نوامیس ما و رهبر ما و کم و کوتاه مفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار، آنی و کمتر از آنی در دو دنیا ما رو از اربابمون حسین جدا مفرما. خدایا مریضانمون شفای عاجل کرامت بفرما. مریضای بیوای سبانی ملتمسین دعا، مریض منظور، مریض منظور، مریض منظور، از سایه لباس عافیت بر اندامشان بپوشان. محبت و ولایت و معرفت امیرالمومنین در دلهای ما زیاده بفرما. عذاب قاتلین حضرت زهرا و علم الهی آن افزون بگردان. گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون، حقدارانمون، شهدامون، رهبر کبیر انقلاب، طریق رحمتت بفرما. و اجل الله فی فرج مولانا صلی الله علیه و آله.